أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ما صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر و همچنین آقایانی که احیاناً بانوانی که از طریق فضای مجازی و صفحات مجازی و سامانه‌های گوناگون مدرسه فقاهت و امثال آن دریافت میکنن بحث رو، و آرزومندم که ماه ربیع، حلول ماه ربیع، ماه مبارکی باشد، ماه امنیت و آسایش و عزت و سربلندی برای امت اسلام باشد و ماه رونق علم و دانش و آموزش و پژوهش در حوزه‌های علمیه باشد و این فتنه های عالم اسلام هم از افغانستان و غیر افغانستان خدای عزوجل به برکت مولود این ماه که به استقبال آن می رویم، پیامبر اسلام امام صادق علیه الصلاه و السلام، خدا فتنه های این عالم اسلامی رو از عالم اسلام دور بفرماید. درس هفتم درباره اصول فقه. چنانچه نظر حضرات باشد، برای ورود به مباحث اصولی گفتیم نیازمند مقدر و ذکر مقدمه هایی هستیم تا ورود من به بحث یک ورود مناسب و با زمینه‌ای باشد. در مقدمات بحث، البته این مقدماتی که ما عرض کردیم باید به عنوان مقدمات تمهیدیه یا مباحث تمهیدیه بیان کنیم، اینا غیر از مقدماتی خود شیخ، خود مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده، یعنی اینا مقدمه هایی قبل از اون مقدمه های مرحوم آخونده. در اینجا مقدمه اول که ذکر کردیم در باب اهمیت علم اصول بود و دو سه جلسه درباره اهمیت علم اصول، اینکه چرا باید اصول رو به صورت اجتهادی بخوانیم و یاد بگیریم، چه ضرورتی برای فقیه دارد، فقیه چه نیازی به علم اصول دارد و علم اصول در علوم پیش نیاز چه جایگاهی دارد، آیا این هم جزء من اجزاء العله هست، مقدمتون از جمله اون مقدمات، یا قیمت علم اصول نسبت به سایر مباحث متفاوت است، که در اون مقدمه به این رسیدیم که علم اصول اگر مقدمه هم باشد یک مقدمه موصله است، اگر جزء علت هم باشد جزء اخیر از علت تامه است، برای اجتهاد و برای فقیهی که بخواد استنباط بکند. در مقدمه دوم، علیکم السلام و رحمت الله، در مقدمه دوم به بعد از بحث اهمیت علم اصول برای آشنایی بیشتر به سراغ تاریخ علم اصول رفتیم که اصلا علم اصول ریشش از کجاست؟ آیا اهل سنت عامه مؤسس علم اصولن یا علم اصول تأسیسش از امامیه است؟ درباره این هم گفتگو کردیم، گفتیم نظراتی مطرح است، عام معتقدن، به تعبیری مدعی هستن که علم اصول اونها بنیانش رو گذاشتن و از کنم محضر شما که بزرگان از خودشون هم اینطور نوشتن که اول من صنف فی علم الاصول الشافعی، گفتن شافعی اول کسیه که در علم اصول قلم زده است. ما اشکال کردیم بهشون، گفتیم بعد اونجا ادعای اجماع هم میکنن، میگه بل اجماع اینطوره. ما دوتا اشکال کردیم اگر نظرتون باشه، گفتیم اصلا کلمه اجماع کاربردش در این موارد غلط است، اتفاق درسته، اجماع درست نیست. و ثانیا گفتیم بر مبنای خودتون سلمنا که شما باشید شافعی نیست. چرا؟ چون در مبانی در منابع خودتون ابو یوسف قاضی و محمد ابن حسن شیبانی اینها مقدم بر شافعی هستند، اینا معاصر ابو حنیفه هستند از کنم محضر شما، و لذا اگر شما هم باشید شافعی نیست و اونها هستند. و ثانیا بعد به این بحث رسیدیم که شیعه هم در میان امامیه هم مدعی است که علم اصول فقه بنیانگذارش امامیه هست و اهل سنت مؤسسش نیستن. این هم اشاره کردیم به از کنم محضر شما که حرف جناب سید صدر در تأسیس شیعه و دیگران، حرفای دیگر که اینها بیان کردن که اول کسی که در اصول حرف زده و اصول رو نوشته یکی هشام است و یکی هم یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم، این دو که یکی از زمان امام صادق و یکی هم بعد زمان امام صادق، اینها هستند. اینها هم تقریبا معاصر با همون نویسندگان و اونایی که مدعی هستن در میان اهل سنت هستن. ترجیح یکی بر دیگر خیلی روشن نیست. نتیجه به این رسیدیم در تاریخ علم اصول در مقدمه دوم به این رسیدیم که تقدم عامه برخاسته در علم اصول ثابت نیست. مواردی رو هم ادله و معیداتی ذکر کردیم، اما در این که خاصه و امامیه مقدم باشن، گفتیم در این که اولین کسی که علم اصول بیان کرده اگر هشام باشد و یونس، اینا خیلی معاصرن، نزدیکن، هم دورن. این که حتما آدم قسم حضرت عباس بتونه بخوره که این مقدم بر او بوده، یه چند سالی عقب جلو دارن ولیکن در یه دوره میزیستن، این هم خیلی ثابت نیست. اما به سراغ این نکته رفتیم، گفتیم اصلا ببینیم آیا علم اصول ریشه در روایات حضرات معصومین دارد یا ندارد، که اگر این باشد دیگه اون بحث اصلا جدا می شود، دیگه نیازی نداریم دنبال اون بحث برویم. و در جلسه اخیری که قبل از ساعتی داد محضرتون بودیم به این پرداختیم، مواردی رو ذکر کردیم از باب نمونه که اینها دلیل بر این است که حضرات معصومین اشاراتی داشتن، ضوابطی داشتن و قواعدی رو از علم اصول بیان کردن که اینها نشانه این است که علم اصول ریش در روایات حضرات معصومین دارد. پس مؤسس علم اصول عامه نیستند و از کنم حضر شما در روایات منابع شیعه وجود داره نکات دیگری. حالا اگر یه جایی به این نتیجه رسید یه کسی که آقا یه عالم سنی قبل از عالم شیعه کتاب نوشته باشد در باب علم اصول، خود نوشته باشه، مشکلی ایجاد نمی کند. مضافاً بر این که اصولهم غیر اصولنا، اصول اونها اصولی که ما برش تبعیت میکنیم نیست، در خیلی از موارد مختلف است. مطالبش رو گذاشتیم، اما اینو برای اینکه تو این فضای بعد از تعطیلات قرار بگیریم. در مقدمه سومی که امروز عرض میکنیم بعد از اون دو مقدمه برای ورود بحث، خب ما اشاره کردیم که متن اصول رو کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند قرار میدیم. یک تأملی و نگاه اجمالی به کتاب کفایه و شخصیت مرحوم آخوند داشته باشیم که بعد متن کتابش رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم، متن بحث اصولمون باشد، یک نگاهی به ایشان داشته باشیم و در حقیقت یه حقی از ایشان ادا کرده باشیم. خب واضح است که مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم در حقیقت ملا محمد کاظم آخوند خراسانی، ایشان از علمای بسیار بزرگی است که ولد فی مشهد، در مشهد به دنیا آمده، بعد از اینجا رفته، بعد از مقدماتی که در اینجا خونده، بخشی از سطوح رو در همینجا در حوزه یاد گرفته از خونده، بعد حرکت کرده به سمت نجف، حالا بعضی ها میگن در مسیر به سبزوار رسید، در محضر ملا هادی سبزواری اونجا تلمس کرد. لذا بحثی درباره آخوند مطرح است که آیا آخوند فلسفه خوانده یا نخوانده. این بحث مطرح است، ولی واضح است از خود کفایه واضح است که مرحوم آخوند فلسفه میداند، فلسفه خوانده، که مباحث فلسفی رو در اصول هم آورده و در اونجا به در تهران به محضر برخی دیگر از علمای حکمت رسیده و از اونجا به نجف رفته. اولین کسی که در حوزه نجف با او ملاقات می کند و به درس او میره مرحوم شیخ اعظم انصاری است که تا زمان رحلت ایشان همراه شیخ اعظم بود، از شاگردان بسیار مبرز شیخ اعظم انصاری، بارزترین شاگردان او مرحوم آخونده، که این بارزترینش هم از عمق حواشی که بر کتاب اصول شیخ انصاری داره و اشکالاتی که در درس بیان می کرده و حواشی و تعلیقهایی که دارد استفاده می شه که ایشون اولین حاشیه‌ای که بر فرائد الاصول زده در سن 28 سالگیش بوده. در سن 28 سالگی مرحوم آخوند اولین حاشیه رو بر فرائد الاصول جناب شیخ انصاری نوشته. بعد از چند سال در 36 سالگی شروع کرده دومین تعلیق و حاشیه رو بر فرائد الاصول می نویسد که اون تحت عنوان درر الفوائد هم مستقلن از کنم محضر شما نامیده شده و حواشی دیگری هم دارد که اینا حکایت از اون عمق توجهش و خصوصا نسبت به نظرات شیخ اعظم انصاری داره. بعد هم در محضر سید میر شیرازی از کنم محضر شما، در محضر ایشان اونجا تلمس کرده است. خب شیخ مرحوم آخوند از بزرگانی است که یک امتیازات انحصاری دارد، امتیازات انحصاری داره. یکی از امتیازاتش اینه که گاهی ایشون رو مدرس اعظم ملقب میکنن، ایشون رو مدرس اعظم ملقبش میکنن. چرا؟ به جهت این که میگن تقریبا بزرگترین کرسی درس در طول تاریخ شیعه مربوط به مرحوم آخوند خراسانی بوده که بعضی ها تا 1700 نفر گفتن پای درسش شرکت میکردن، که میگن اینا 1000 نفر بیشتر از 1000 نفرشون مجتهد بودن، فاضل و مجتهد بودن، در درس ایشان شرکت میکردن. خب شاگردان خوبی تربیت کرده، این کرسی درسش سبب شده که او از کنم محضر شما شاگردان خوبی تربیت کنه، محقق اصفهانی، محقق نائینی، محقق عراقی که معروف آقا ضیاء عراقی هست، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس و دیگران خیلی ها، اینا بزرگانی که اینا اساتید سطح اول حوزه قم و نجف هستند، در حقیقت اینا شاگردان مرحوم آخوند خراسانی هستند که از کلام اینا مرحوم آغازی ها نقل کرده، نقل شده از قول آغازی ها که ایشون گفته یک بار که شاگردان آخوند رو در درسش احصا کردن 1700 نفر بودن. آغازی ها حرفش حرف مهمی است، حرف بی حسابی نیست. از کنم محضرشون یا آج آقا با آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه ازش نقل شده که گفته ایشون درس ایشان 1200 نفر شرکت میکرد. بعضی ها مثلا گفتن تا 1000 عددای نقل شده 1540 نفر یک بار شمردیم پای درسش گفتن بودن. یعنی این مدرس اعظم جناب از کنم محضر شما مرحوم آخوند خراسانی هست که امتیاز داشته درسش در حقیقت، غیر از بزرگی عدد و کثرت عدد شاگردان امتیاز داشته. من این عبارتی بخونم از سید محسن امین در اعیان الشیعه، ایشان تعبیرشون این است که بعد از این که حالا حرفای گوناگونی درباره مرحوم آخوند صاحب کفایه بیان میکنن، میگن و تمیز عن جمیع المتأخرین، یه مرحوم آخوند تمیز داشته، امتیاز داشته بر همه متأخرین، به حب الایجاز و الاختصار. اول اینکه خیلی دوست داشته ایجاز و اختصار داشته باشه، کفایه هم اینه دیگه، تلگرافی بیان کرده، و تحویب الاصول، اصول رو منقح کرده، پاکیزه کرده، مهذب کرده، که البته حالا این نکته شاید بدش مسائلی مطرح بشه، اشکالاتی مطرح بشه، ولی اقتصار علی لباب المسائل و حذف الزوائد، بر اون عمده مسائل دقیق، مهمترین مسائل متمرکز میشد، زوائد رو حذف کرده، ما تجدید فی النظر، نوآوری داشته در اصول. حقیقتا هم همینه، صاحب کفایه بعد از اینکه کتاب فرائد الاصول و حرفای اصولی شیخ اعظم رو درک کرده، اشکال کرده، بررسی کرده، تا عمقش پیش رفته، چند تا حاشیه و تعلیق بر او زده است، بعد جرأت کرده یه کتابی در مقابل در بعد از او در حقیقت به نام کفایه الاصول بنویسه که الی الان متن درسی حوزه‌های علمیه است در دو سطح، هم یکی در سطوح سطح عالی حوزه متن تدریس میشه، کفایه رو میخوانن، هم در از کنم که دوره خارج. ما کمتر این چنین بحثی رو داریم که از کنم اگر مثلا شرایع رو برخی ها متن خارج فقهشون قرار میدن، دیگه شرایع امروز تدریس نمی شود. اگر عروه رو متن از خارجشون قرار میدن، عروه امروز تدریس نمیشه در دوره سعد. اما از کنم محضر شما که اگر جواهر رو برخی ها متن فقهشون قرار میدن، اما جواهر متن تدریسی در دوره سطح نیست. اما آخوند دو تا خصوصیت داره، هم کفایش در دوره سطح میخوانن، متن رو میخونن، و هم در دوره خارج اصول تقریبا قاطبه آقایان، یعنی کمتر کسی پیدا میشود کتاب دیگری رو متن درس خارجش قرار داده باشه. خیلی از افراد قاطب، اگر نگیم همه، اکثر فقها ها متن خارج درسشون رو کفایه الاصول قرار میدن، و از کنم منظرشون این از نشانه همین عظمت این کتاب، نشانه عظمت خود شخصیت او هستش. که خب از کنم منظر شما که این مدرس اعظم بوده. از جهت دیگر اون عبارتی که خوندم اعیان الشیعه در جلد 9 صفحه 6 اعیان الشیعه مرحوم سید محسن امین اونجا نقل کرده، از جهت دیگر جناب آخوند رو به محقق اعظم هم ملقب میکنن بعضی ها، ایشان رو محقق اعظم مینامن. اینم از جهت توجه به اون عمق مجموعه نوشته ها و حاشیه هایی است که ایشان دارد که نشاره اون تحقیق عمیق ایشانه و نوآوریشه که در کلام سید محسن امینم بود، ما امعان فی تحقیق و تجدید فی نظر، هم نوآوری داره هم امعان در از کنم محضر شما تحقیق داشته، که با این اشاره هم کردم که در متن درسی در دو مرحله در حوزه های علمیه، چه در نجف، چه در قم، چه در مشهد، این چنین هست و حکایت از این میکنه. تا به الانم به طور جدی متن جایگزینی پیدا نشده، تا به امروزم، یعنی چه در مرحله صد و چه در مرحله خارج متن جایگزینی پیدا نشده. البته نمیخواییم غلو کنیم بگیم کار مرحوم آخونده از کنم محضرشون کار اعجاز گونهی بوده است، معجزه کرده و کسی نمیتواند به دل روی دست و کتاب بنویسه. نه، ایرادایی هم بر مرحوم آخوند وارده، نه حالا ما که حدمون اونقدر نیست، اما بزرگانی بر از کنم محضر شما مرحوم آخوند اشکالاتی دارن، ایرادات دارن، حتی درباره مطالبی که آمده بعضی جا نقص داره، بعضی جا زائد دارد، اشکالاتی وارده و میطلبد حتی در حوزه های علمی بزرگانی که لجنه هایی تشکیل بدن و بنشینن یک متن نو و نو آمد و بروز رو بنویسن که بشود استفاده بشود. اما تا به امروز تلاش هایی شده. خب برخی از مسائلی است که امروز در اصول مورد نیاز اما در کفایه مطرح نشده. از کنم برخی از مسائل امروز مورد جدید در واقع برای قابلیت استدلال داره، امروز برخی از قواعد اصولی در کفایه مطرح نشده، در رسائل شیخ مطرح نشده، اینها باید مطرح بشه و نوشته بشود. حالا اقداماتی هم شده، یه بار اشاره کردم کتابی در حوزه علمی قم به نام الفائق شروع کردن که یکی برای دوره صد، یکی برای خارج در حال نوشتن، یکی چاپ شده دیدم بقیشم در حالن. اما اینا کتاب یک در حقیقت برخی از نواقصی که در اونجا نیست رو در اینجا میخوام بیارن و اضافه کنن، اما هنوز در ابتدای راه. اینم زیر نظر جناب آقای شب زنده‌دار و مجموعی از اساتید در قم در حال تدوین و از کنم محضر شما که نوشتن هست. خب این کتاب کفایت الاصول با این جایگاه علمی و عظمتی که دارد برای یک مبنای خاص اصولی تنظیم شده و ترتیب پیدا کرده. اشاره میکنم و چون وقت میگذره بقیه شو در جلسه بعد بهش میپردازیم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، ایشان خودشون در ابتدای کتابشون اینطور میگن، میگن و بعد فقد رتبته على مقدمه و مقاصد و خاتمه. میگه من این کتابم سه بخش دارد. خب خوندیم همه ما و کفایه رو میدونیم سه بخش داره، یکی مقدمه است، یکی مقاصد و یکی خاتمه. در مقدمه مرحوم آخوند 13 امر رو بیان میکند، امور 13 گانه رو در مقدمه بیان میکند. در مقاصد که 8 مقصد هست، 5 مقصد در جلد اول کفایه آمده، 3 مقصد در جلد دوم آمده، اونجا مباحث و مسائل و اصولی رو مطرح میکنند. و در خاتمه هم یک بحث است، بحث اجتهاد و تقلید. در مقدمه که 13 امر بیان میکنن، اینها این نکتهش رو توجه داشته باشید که این 13 امر در مقدمه کفایه خیلی هاش مسائل اصولی نیست، جز علم اصول نیست، اگرچه خوب است که طالب و طلبه اطلاع بر این مباحث داشته باشد که بعد هم در مرحله فقاهت که قرار میگیره اطلاع و آگاهی بر این موضوعات داشته باشه، اما جزء علم اصول نیست. و لعل اگر کسی سوال بکنه از این که خب چرا مرحوم آخوند 13 امر رو به صور مفصل که بخش زیادی از جلد اول کفایه رو هم به خودش اختصاص میده، نزی بخش قابل توجهی رو ایشان تو مقدمه ذکر کرده. خب اینا رو ما تو بخش اول تو یه مقصد اضافه میکرد، مقصد هشتمش و نه تا مقصد اول امور سیزدهگانه درش بیان میشده. چرا؟ میگم لعلکه که خود مرحوم آخوند هم معتقد به همین بوده که اینها مسائل اصولی نیست، اینا مباحث مباحث علم اصول نیست، جز علم اصول نیست، و الا اگر معتقد بود که اینا جز علم اصوله در مقدمه نمیورد، میورد در خود مقصد ذکر میکرد. لذا عرض کنم محضر شما آواره در مقدمه لعل، البته حتما نمیشه به آخون نسبت داد، میگیم لعل که اینطور باشه. در این مقدمه 13 ام بیان میکند و در مقصد هم 8 مقصده و در خاتمه هم اینچنین که یه نگاه اجمالی داشته باشیم. اشاره در جلسه آینده اون 13 امر رو بهش اشاره میکنیم و عناوین مقاصد یه اشاراتی تا اینکه وارد بشیم به اولین مسئله در کتاب کفایه در مسائل اصولی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.